و ما از این لحظه همراه هستیم و در استودیو در کنار جناب امیر شهابی و همینطور میهمان بزرگوار که بنده خدمت هر دو عزیز خیر مقدم میگم. جناب شهابی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای روانپور و همچنین عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان شنونده. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
درود بر شما. همینطور حضور میهمان ارجمند هم خیر مقدم میگم که قراره در استودیو انشالله حضور پیدا بکنن و به موقع در خدمتشون خواهیم بود. خب جناب شهابی اگر مقدمه ای هست خواهش میکنم بفرمایید که قراره در چه موضوعی ما بحث بکنیم.
بله، در بخش گفتگوی کارشناسی این برنامه نگفتان میخواییم در خصوص یک سری واژگان پرکاربرد در حوزه موسیقی صحبت کنیم، به طور خاص موسیقی ایران زمین، واژگانی که خیلی ناماشنا هستن اما شاید تعریف درستی به صورت کلی از اون نداشته باشیم. واژگانی مثل موسیقی کلاسیک، مثل کاروان موسیقی ایرانی، مثل موسیقی ردیف دستگاهی و امثال هم که میزبان آقای دکتر سراجی هستیم و اطلاعاتشون استفاده خواهیم کرد
ان شاء الله. حتما در واقع میخوام بگم شاید مباحث حوزه موسیقی رو بر محملی از علم و به صورت تخصصی بیشتر مطرح میکنیم. به نوعی شاید بتونیم بگیم جناب شهابی به عنوان یک نوع آموزش هم میتونیم تعبیر بکنیم.
بله، میتونه کمک رسان باشه.
ان شاء الله. خیلی ممنونم، دعوت میکنم دوستان تا پایان همراه ما باشید. خب بالاخره رسیدیم به بخش گفتگوی اصلی برنامه نیستان و در این لحظه در استودیو همراه هستیم با جناب امیر شهابی، کارشناس ارجمند موسیقی، همینطور میهمان بزرگوارمون جناب دکتر سپهر سراجی، آهنگساز، پژوهشگر و مدرس موسیقی که من خیر مقدم عرض میکنم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه نیستان.
خواهش میکنم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی آقای شهابی، شنوندگان محترم. امیدوارم بحث مفید و کاربردی رو در خدمت دوستان داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم و در خدمت شما هستیم جناب شهابی.
بله، من هم سلام عرض میکنم آقای دکتر. خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه نیستان رو پذیرفتید. بی فوت وقت بریم سراغ موضوع اصلی برنامه و در حوزه پژوهش موسیقی شما مقاله‌ای رو کار کردید در خصوص طبقه بندی مجموعه کارگان مرتبط با موسیقی کلاسیک ایران زمین. پیش از این که وارد شناخت هر کدوم از این واژه‌ها بشیم، اول بفرمایید که چه خلأی ما در حوزه پژوهشی موسیقی داشتیم که شما رو ترغیب کرد به این موضوع گرایش پیدا کنید.
خواهش می‌کنم. والا خلأ که زیاد داریم، خیلی خیلی زیاد و سرزمینیه برهوت در واقع کار علمی واقعا، یعنی میشه از هر چیزی یک کار پژوهشی علمی خوب، یعنی یک کار مفید کاربردی انجام داد. بند با توجه به دغدغه‌ای که خودم داشتم از حدود میتونم بگم واقعا 13-14 سالگی زمانی که وارد موسیقی شدم و خب از قبلترش از 7-8 سالگی ساز میزدم، از چند سال بعدش یعنی همین 13-14 سالگی خیلی دغدغه چند صدایی توی موسیقی ایرانی، نمیدونم مسئله گروه نوازی، آهنگسازی، اینا خیلی همش بود توی مثلا جامعه موسیقی، اهالی موسیقی. خب طبیعتا ما توی این زمینه که داشتیم فعالیت میکردیم دغدغه ها برای ما هم ایجاد میشد، این پرسش ها برای ما. اون موقع خیلی مسئله چند صدایی مود بود به اصطلاح و خیلی مثلا صحبت میکردن که حالا ما موسیقی رو چجوری چند صدایی میکنیم، چی درسته چی غلطه. من کم کم که بزرگتر شدم، وارد دانشگاه شدم، این سوال برگشت، یعنی از اینکه چند صدایی در موسیقی ایران چگونه است یا چطوری باید انجام بشه یا اصلا باید بشه یا نه، بحث برگشت به اینکه اصلا آهنگسازی در موسیقی ایرانی تعریفش چیه.
بله.
و این سوال سوالیه که اون سوال دیگر رو در خودش داره.
درسته.
بنابراین پرسش بنده شد چیزی که از میگم دوران لیسانس ارشد از اینکه تا دکتری ادامه دادیم و یه رساله‌ای نوشتیم بر دوره در واقع بر مبنای آهنگسازی موسیقی کلاسیک ایرانی تا بتونیم این مقداری نظریه‌ای رو تئوری رو برای این موضوع بتونیم کار بکنیم.
وقتی صحبت میشه ما با یه مثلا واژگانی روبرو میشیم که شاید به ذهن شنونده ناشنا به قلمرو موسیقی متبادر بشه که این مثلا واژه کلاسیک معطوف به موسیقی خاص اروپا است یا حالا اون واژه غربی که به اصطلاح خیلی رایج هم بوده از همون دوره پهلوی اول که به حال این سنت نقد هم ریشه دوون، توضیح میتونم مثلا موسیقی کلاسیک ایرانی این کلاسیک قلم روش بشه صورتی هست؟
بسیار سوال مهمیه، بسیار سوال کاربردی. متاسفانه هنوزم بعضی وقتا ما وقتی میگیم موسیقی کلاسیک ایرانی واسه خیلی ها میگن یعنی چی، یعنی مثلا موسیقی کلاسیکو تو ایران بزنی میشه موسیقی کلاسیک ایرانی، مثلا به سمفونی 5 اگه تالار بعد از مثلا ارکستر سمفونی بزنه این یعنی موسیقی کلاسیک ایرانی، که واقعا لازمه همچین برنامه‌ای راجبش صحبت کنیم. واقعا میشه مدت ها ساعت ها راجبش صحبت کرد. ببینید موسیقی کلاسیک اصلا چی هست، یه مقدار باید پدیدارشناختی نگاه بکنیم که اساسا موسیقی کلاسیک چیه. آیا فقط اون موسیقی که توی سنت غربی، ما بهش میگیم سنت غربی، چیزی که شما اشاره کردی به توبن و موزارت، حالا به طور خیلی تو پرانتز
حالا توی بازه خاص تاریخی توی جغرافیای خاصی
دقیقا.
محدود میشه.
واقعیت اینه که کلاسیکال چند تا معنا داره توی جهان موسیقی. توی همون سنت کلاسیک هم ما یه دونه، یعنی سنت غربی هم بله، ما یه دونه دوره کلاسیک داریم، کلاسیک ارا داریم که مثلا هایدن، بتوون و موزارت رو شامل میشه، این سه استاد مطرح رو. ما یک موسیقی کلاسیکال داریم که به کل این تاریخ، یعنی از چه میدونم پاپ گریگوار که نغمات رو نامگذاری کرد تا آرنولد شوئنبرگ و کیج و همین امروز، همه اینو میگن کلاسیکال میوزیک، موسیقی کلاسیک. این معنای از موسیقی، این معنای کلاسیکال دوم که عرض کردم، چیزی نیست که در انحصار موسیقی غربی، سنت غربی باشه.
چه ویژگی باید داشته باشه که ما یه موسیقی رو اصلا کلاسیک بدونیم؟ چون تو همون برخورد جغرافی هم که شما اشاره کردید، موسیقی های هم هستند که در مختصات کلاسیک نمی گنجن، حالا تو دورای تاریخی هم بودن. یعنی موسیقی کلاسیک باید دستبندی شده باشه، کلاسیفاید باشه، باید مردم تاییدش کنن، باید متخصصین تاییدش کنن. این سنجی که ما اون رو بخوایم به هر حال عیارش رو بسنجیم ببینیم تو این حوزه وارد میشه یا نه، چی هستش؟
بله خیلی مهمه، بله خیلی مهمه، باید این سنجر رو بشناسیم. عرض میکنم خدمتتون، ببینید یک موسیقی کلاسیک چند تا ویژگی داره به طور تاریخی در کل سنت‌های جهان وقتی نگاه میکنیم. اولا که همه سنت‌های جهان موسیقی کلاسیک نیستن، سنت‌های موسیقایی، ما سنت‌های موسیقایی زیادی داریم که اینا در دسته فولک میگنجن، موسیقی مردمی. ولی بعضی از سنن موسیقایی در جهان این امکان رو در تاریخ خودشون پیدا میکنن که تبدیل بشن از یک حالت فولک، از یک حالت مردمی، حالا ما فارسیشون بگیم فولک میشه مردمی، به حالت کلاسیک در واقع انتقال پیدا بکنن.
بله.
این ویژگی ها چند تا رؤوس داره، چند تا در واقع مؤلفه اصلی داره. اول از همه این که یک، معمولا اینطوری بوده در طول تاریخ، یک درباری یا یک نهاد هنری،
حامی مالی،
حامی
حتی،
بله حامی مالی وای میسته پای قضیه و موسیقی دانانی رو حالا استخدام میکنه و باعث میشه که این افراد یک امنیت شغلی داشته باشن، بتونن کار هنری انجام بده. دومین مسئله اینه که این موسیقی های کلاسیک معمولا مخاطب و شنونده خبره دارن. مخاطب و شنونده خبره یعنی کسی که باید اون موسیقی رو بشناسد تا بتونه لذت ببره ازش، متوجه بشه، بتونه راجبش حرف بزنه و در واقع فعالیت عمل موسیقایی رو بتونه مقدار تحلیل بکنه. ویژگی دیگر اینه که باز این سنت ها پشتوانه مکتوب دارن، سنت های کلاسیک. ببین مثلا موسیقی کلاسیک ما، موسیقی ایرانی،
بله،
ما هزار سال پشتوانه مکتوب براش داریم، یعنی از رساله کندی در مورد موسیقی تو دوره عباسی و حالا بعدتر موسیقی کبیر فارابی که حدود 1100 سال بله طول میکشه مبدأش، حالا عرض میکنم بعد دیگه بقیه اساتید و بزرگان هستن یا دیگه اشاره نمی کنیم، میخوام بگیم که این بر مبنای یک سنت فکری مکتوب هست، مثل باز موسیقی کلاسیک غربی. سنن کلاسیک یه پشوانه میراث فرهنگی مکتوب معمولا باید داشته باشه، حالا معمولا که میگیم بعضی وقتا ممکنه یه سری قواعد جا به جا بشن، ولی این جزء قواعدش هست، جزء اصولش هست. اینها میتونن در واقع میتونیم بگیم بیایید ویژگی های مؤلف های اصلی رو میسازن. مؤلف های دیگری هم وجود دارن، مثلا باز دوگانه سازی ساده و پیچیده. مثلا تو موسیقی های کلاسیک یه دوگانه سازی ساده و پیچیده داریم. این موسیقی پیچیده است، این موسیقی رو به سادگی نمیشه فهمید. این دوگانه ساده و پیچیده معمولا توی سنت های کلاسیک،
آره، ارزش گذاری نداره ساده و پیچیده.
در واقع مشکل همینه. توی مقدمه کتاب آقای دکتر ساسان فاطمی میگن که ما هر کلمه ای برای این واژگان واسه این اصطلاحات استفاده بکنیم، به مرور زمان بار ارزش پیدا میکنه. به یه موسیقی سبک سنگین ساده پیچیده، شما بگو ایکس و ایگرگ، بعد یه مدت ایکس اونی که به سبک برمیگرده میاد پایین سطحش، اونی که وایه میره.
برای کتاب پیدایش موسیقی مردم پسند آقای دکتر
ساسان
فاطمی،
اگر اجازه بفرمایید ما یه فرصتی رو بگیریم از همکاران، برمیگردیم و بحث بسیار جالب و علمی رو در واقع پی میگیریم.
نگهستان
نیستان بشنوید.
خب برمیگردیم داخل استودیو و بحث خودمون رو که در واقع بحث موسیقی کلاسیک هست و تعریفی از این موسیقی ادامه میدیم. آقای شهابی خواهش.
بله آقای دکتر، همونطور که شما اشاره فرمودید ما در طول تاریخ تقریبا 1000 ساله خیلی مکتوبات متنوعی به دستمون رسیده که حالا بعضی هاش هم متاسفانه گم شده، اما در طول تقریبا 20 سال گذشته پژوهشگران توانمندی وارد این حوزه شدن و پژوهش‌های دامنه داری رو کردن، مثل دکتر بابک خضرایی و دکتر سهند سلطان دوستی کتابی رو به تازگی منتشر کردن، مکتوبات فارسی در باب موسیقی. به طور کلی وقتی ما در خصوص نقاشی صحبت می‌کنیم، هنرهای بصری صحبت می‌کنیم، یه چیزی که مشخصه، اما در خصوص موسیقی وقتی صحبت از صوت میشه، آیا اون مکتوباتی که داشتند میتونه یک ایده‌ای رو به ما برسونه که ما بتونیم آنگونه که اونها فکر می‌کردن یا مد نظرشون بوده تصور کنیم موسیقی رو، یا به اون صدادهی نزدیک بشیم، یا نه ما فقط یک تصور مبهمی از موسیقی گذشته داریم؟ و این که اصلا موسیقی کلاسیک ما از آغازگاهش به کی برمیگرده که ما میگیم این موسیقی شد کلاسیک، یعنی به صورت ملموس، به صورت قابل شنیدن این موسیقی کلاسیک ما شروعش به کی میرسه؟
ببینید خب درسته، واقعیت اینه که نمیشه به طور 100 درصدی. تحقیقاتی انجام شده، آقای درویشی، استاد درویشی کاری انجام دادن، شوقنامه بود که در واقع میخواست موسیقی هایی که منسوب به آهنگسازان ایرانی بود رو استخراج کرده بودن، نوت نگاری شده بود توی یه سری کتابخانه های عثمانی، یا مثلا کاری که آقای محافظ، آرش محافظ میکنن توی این حوزه در جهت بازسازی این موسیقی های قدیمی. تا حالا یه کارایی شده، ولی خب واقعیت اینه که ما 100 درصد نمیتونیم، حتی قدم دقت علمیتون بالا باشه باز تهش یه درصد احتمال خطا هست، درصدش کم هم نیست زیاده. موضوع اساسا این نیست، دوباره دقت بکنیم، موضوع اساسا این نیست که ما چقدر میتونیم به صدادهی مثلا موسیقی عبدالقادر مراغی برسیم که بعد بتونیم بگیم این موسیقی ما به اون چه ربطی داره که بعد این کلاسیک باشه یا نه. صرف وجود این سنت برای ما کافی، کما اینکه امروز مثلا مطالعاتی که در مورد فرم موسیقی دوران عبدالقادر انجام شده، باز توی مقاله دیگری آقای دکتر فاطمی اشاره میکنن، مقالات چیز این داستان فرم در موسیقی ایرانی، یه چیزی که شما میتونید به عنوان یک ایده ازش استفاده بکنی. و حالا بحثش مفصله بخوایم واردش بشیم، حالا من اینجا
این چیزی که امروز ما به عنوان موسیقی کلاسیک ایرانی میشناسیم شروعش به کی برمیگرده، چه قابل اجرا هست و به هر حال قابل شنیدن در دست.
ببینید سنت ایرانی یک سنت کلاسیک بوده به طور تاریخی. ما یک فرایندی داریم به نام فرایند باز کلاسیک سازی که این باز کلاسیک سازیه از آغاز دوره قاجار شروع میشه، یعنی توی دربار فتح علی شاه قاجار دسته های موسیقی به وجود میاد، همون بحث حمایت مالی و حمایت در واقع از موسیقی دانان حرفه‌ای، این از اون مبدأ دوباره شروع میشه. این باز کلاسیک سازی رو داریم، ادامه پیدا کرده در دوره ها تا همین امروز هم داره ادامه پیدا میکنه. کارهایی که پژوهشگران میکنن باز در زمینه همون کلاسیک سازی هست دیگه.
ارتباط کارگان موسیقی ایرانی با این موسیقی کلاسیک چیه؟ آیا یکی هن یا با هم دیگه متفاوت هن؟
این دیگه موضوع رساله دکتری بنده است. یعنی ما یک کارگان مرجع داریم که تحت عنوان ردیف و تحت عنوان حالا تصانیف قاجاری آوازهایی که از اون دوره مونده توسط اساتید نقل شده و سینه به سینه به ما رسیده، ما یه دونه اون کارگان مرجع رو داریم.
بله.
یک کارگانی داریم که از زمان مشروطه به این سو آهنگسازی شده که آهنگساز زیر اون اثری که ساخته یه امضایی کرده، اون امضای مهمه و این شروع کارگانهای خارج از ردیفه، کارگانهای خارج از کارگان مرجعه. خب
یک کارگان وام گرفتن از اون کارگان مرجع
100% بر مبنای همونه یک کارگانی درست شده و ما راجع به اون صحبت می‌کنیم.
ما اون چیزی که حالا از دوره مشروطه به بعد به صورت خاص وقتی صحبت میشه معمولاً تصنیف هستی، یکی از ویژگی‌های موسیقی ایرانی، یک فرم موسیقی ایرانی که هم به عنوان فرم متریک و هم با کلام می‌شناسیم تصنیفه. آیا خود اون تصانیف اون موقع رو ما امروز جزء دسته کلاسیک میتونیم دسته بندی کنیم؟
خب قبل از اینکه سوال شما پاسخ بدم توی پرانتز بگم تصنیف یه ژانره، گونه، فرم نیست.
در قالب فرم نمیگنجه.
در قالب فرم نمیگنجه. اساسا ژانره مثل والس مثلا. میدونید والس شما تو هر فرمی شما میتونید والس داشته باشید. والس یه ژانره، یه گونه مثلا فارسیشو بخوایم بگیم. یا مثالای دیگه خیلی زیاد هست. تصنیف چهار مضراب، همه این اسامی پیش در آمد، اینا همه ژانرها یا گونه های موسیقی ایرانی هستن. حالا اون یکی بس دیگه سوالتون
می‌خوام ببینم امروز که ما داریم قضاوت می‌کنیم می‌تونیم اون چیزی که به هر حال یک نوزایی بود در موسیقی ایران دیگه
بله.
که ما تصنیف می‌شناسیم امروز به اون کلاسیک اطلاق میشه.
بله دیگه، اونم بخشی از سنت کلاسیکه ولی بخش به اصطلاح سبک موسیقی کلاسیک. تصنیف اساساً توی 150 سال اخیر، قبلا اینجوری نبوده. حال جالبه، سنت ما، سنت کلاسیک ایرانی قبلا در دوره عبدالقادر تصنیف یک ساختمان خیلی هنری به اصطلاح داشته، خیلی همه چیزش مشخص بوده، فرم هم اتفاقا داشته، ژانری بوده که دارای فرم‌های مختلف بوده، انواع تصانیف، کار، عمل، نمیدونم صوت، نقش، اسامی مختلف برای فرم‌های مختلف به کار برده می‌شده. اما توی این 150 ساله تصنیف اون بخش سبک‌تر موسیقی ایرانی بوده.
شاید بر همین خیلی اکراه داشتن که اسمشون رو آهنگسازا در کنار تصنیف بیارن. بله. آهنگسازایی که حالا در حوزه موسیقی حالا یه ذره خاص‌تر و ویژه‌تر کار می‌کردن. یه ذره کارم سخته آقای دکتر، وقتی دارم صحبت می‌خواد بکنه افراد ناآشنا به این قلمرو ممکنه واژگانی رو استفاده کنن، میگن موسیقی مثلا سنتی، موسیقی فاخر، موسیقی اصیل، موسیقی ملی، اما کسانی که یه ذره تو این حوزه پژوهش کنن میبینن هر کدوم از اینها میتونه یک بار معنایی جداگانه‌ای رو داشته باشه و به هر حال بعد این مقدار محتاط بود در حوزه پژوهش. جناب قوام ما چقدر زمان داریم تا انتهای برنامه که ببینیم بحث
کنم؟ وجود 10 دقیقه فرصت داریم که البته باید یه فاصله حتما بگیریم، اثری رو انشالله بشنویم و بعد ادامه میدیم. الان هم اگه اجازه بدید ما این فاصله رو ایجاد بکنیم و برگردیم و در واقع بخش پایانی رو تقدیم شنوندگان بکنیم.
نغمه نوا نیستم در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
خب در بخش پایانی گفتگو هستیم، همچنان با حضور مهمان ارجمند جناب دکتر سپهر سراجی، آهنگساز، پژوهشگر و مدرس موسیقی، و همراه با جناب امیر شهابی، کارشناس گرامی، که بحثمون را ادامه میدیم در بخش پایانی. بفرمایید. خواهش.
بله جناب دکتر سراجی، ما در خصوص پژوهش‌هایی که انجام میشه بعضی واژگان رو می‌بینیم که مقدار آشناترن. یکی از اون واژگان واژه گفتمان هست که در خیلی پژوهش‌ها از اون استفاده میشه و معمولاً هم همراهش یک تحلیل گفتمان ما می‌بینیم، یا اون دیسکورس آنالیسیس رو می‌بینیم که یک نگاهی داره به حالا مسئله میشل فوکو، اون نگاه قدرت دانش که بعضی‌ها تفکر گفتمان انتقادی نورمن فیرکلاف هست یا لاک لوموفر هست که در این حوزه ها کار کردن و خیلی پژوهشگران کمک کردن از روی کرد اونها و استفاده کردن. در خصوص موضوع پژوهش شما، گفتمان های هویت هست. این گفتمان هویت، اصلا خود گفتمان هیچ ارتباطی با اون قلمرو تحلیل گفتمان ناماشنای خیلی پژوهش های علوم جامعه شناسی اینها داره یا خیر؟ و توضیحات تکمیل در خصوص حالا این گفتمان هویت رو لطفا بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید، بذارید بحثمون یه ذره چند پاره نشه. قبلش یه اشاره خوبی شما کردید به انواع واژگانی که برای اطلاق به سنت ایرانی استفاده میشه. به نظر من خیلی بحث کاربردی و عملا همون چیزی که شما می‌فرمایید هست، یعنی این اصطلاحاتی که شنوندگانمون دارن میشنون در مورد مسئله فوکو داره اتفاق میفته تو بحث ما، ولی یه ذره کاربردی تر. ببینید، این اصطلاحاتی که برای موسیقی ایرانی به کار برده میشه، میگن موسیقی سنتی ایرانی، موسیقی فاخر ایرانی، موسیقی اصیل ایرانی، زیاد هستن که من توی اون مقاله که اشاره کردید راجبشون صحبت کردم و حالا باز همون دیده گفتمانی بررسی کردیم. این نگاه دقیق به این واژگان لازم هست اول از همه برای اینکه ما بدانیم با چه سنتی، با چه کارگانی سر و کار داریم. کارگان یعنی چی؟ یعنی مجموعه همه آثاری که در زمره این گونه موسیقایی، این در واقع سنت موسیقایی می گنجن. ما برای اینکه بیاییم بگیم آقا چه اثری رو ایرانی می دانیم، چه اثری رو، چون می دونید آثار بسیار متنوعی در این حوزه ما داریم، از آثار موسیقی کلاسیکی غربی گرفته که عنصرهای ایرانی توش به کار رفته، آهنگسازهای زیاد داریم، تا همون کارگان مرجع ردیف. الان کدوم ایرانی هست؟ الان مثلا استادای ما خیلی هاشون، شما مثلا تو موسیقی سمفونی بنویسی و یه مثلا المانهای موسیقی ایرانی استفاده کنی، یه ایرانی نوشته. خب منظور ما از موسیقی ایرانی چیه؟ باید به یه تعریف مشخص برسیم. خب این مقاله اهمیتش، حالا واسه بنده بعضی دوستان که لطف دارن خیلی، به این خاطره که سعی کردیم یک عنوان تحت یک عنوان واحدی و البته با استفاده از زبان علمی، زبان محکمه پسند، نه یه چیزی که همینجوری خودمون بر اساس ارزش‌گذاری‌های شخصیمون. پس اولین کاری که باید بکنیم اینه که بیایم این اسامی رو نقد بکنیم، ببینیم از کجا اومدن. موسیقی ملی ایرانو، من اصلی ترین اسامی رو که توی این مقاله نقد کردم موسیقی ملی هست، موسیقی سنتی و موسیقی دستگاهی.
بله
اینا رو، چون اینا از همه معروف‌تر هستن، بیشتر کاربرد دارن حداقل امروز، اومدیم اینا رو یکی یکی توضیح دادیم. در این حال همون نگاه گفتمانی هم بودی که آقا جان یک منطق قدرتی حاکم بوده و یک گفتمانی رو ایجاد میکنه در دوره خودش به نام گفتمان ملی.
درسته.
که امروز هم داره ادامه حیات میده در آثار مثلا کسی مثل استاد فخردینی، شما ادامه گفتمان ملی رو میبینید، در استاد دهلوی ادامه اون رو میبینید، در بعضی از دوستان همکار جدیدمون هم همینطور هست. شما گفتمان دستگاهی رو دارید و گفتمان سنتی رو دارید که دستگاه سنتی تقریبا میتونیم بگیم یکیه از نظر کارگان، از نظر آثاری که توی این میگنجن یکی هستن، اما اطلاقش متفاوته. گفتمانش بر اساس اون اطلاعات مکتوبی که هست، یه سری از استادا میگن موسیقی دستگاهی، یه سری میگن موسیقی سنتی، ولی در مجموع دارن به یک کارگان اشاره میکنن. خب این دوتا چه فرقی با هم دارن؟ یه گروه ناظر به همون موسیقی متجدد هستش، موسیقی که وزیری، خالقی و کسانی که نام بردم پیگیری می‌کنن موسیقی ملیه.
بله.
خب آثار اونا رو در نظر بگیرید، شنوندگان اونا رو در ذهنشون داشته باشن. توی موسیقی سنتی و از این و دستگاهی ما اون کارگان‌های سنتی تر رو داریم، آثار سنتی تر رو داریم که در واقع وابستگی بیشتری به سنت کلاسیک دارن، به اون سنت در واقع مرجعه دارن. خب اتفاقی که میفته تو موسیقی کلاسیک، یعنی اون اصطلاحی که اساتید ما اولین بار آقای هوشنگ استوار 60 سال پیش مطرح کردن و بعدن استادای ما گرفتن و ما امروز داریم ازش استفاده میکنیم و جا افتاده تقریبا در نظام دانشگاهی و نظام در واقع اهالی موسیقی ما، این موسیقی کلاسیک ایرانی، توی این مقاله ما به این میرسیم که این یک مجموعه کارگانی است، یک مجموعه کارگانی هستش که همه این آثار رو در بر میگیره، یعنی همه اینها تحت عنوان موسیقی کلاسیک. یعنی شما کارگان گلها رو شاید خیلی از موسیقی دانای سنتی به اصطلاح که میگن سنتی یا دستگاهی قبول نکنن، یا خیلی از کارهای وزیری رو، در حالی که تاریخ داره به ما نشون میده که همه اینا در هویت موسیقی ایرانی حل شدن. یعنی شما نمیتونی بگی آثار خالقی ایرانی نیست، نمیتونی بگی آثار نمیدونم گلها که اجرا شده ساخته شده ایرانی نیست، اونا هم حل شدن توی هویت کلی موسیقایی سنت ایرانی.
بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی استفاده کردیم. اما فکر کنم آریف ناگفته هایمون با توجه به اینکه به پایان برنامه نزدیک میشیم، اگه بخوایم یک جمع بندی داشته باشیم، ما سعی کردیم یک تعریفی، حالا به هر حال در حد زمان برنامه و اینکه خیلی هم وارد جزئیات تخصصی نشیم، از اون عام شنونده هم بتونن از این استفاده کنن، در خصوص واژه کلاسیک که خاصگاهش کجا بوده و چطور شکل گرفته و چطور در موسیقی ایرانی میتونی موسیقی کلاسیک رو بشناسیم و چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه. در خصوص هویت وقت نشد صحبت کنیم، در خصوص موسیقی سنتی، موسیقی ملی، اتفاقاتی که کلونل علی نقی وزیری، روح الله خالقی یا حالا گروه دیگری مثلا غلام حسین این باشیون اینها رقم زدن، بعدها جلوتر اتفاقی در گلها افتاد و سیانتگرایانی که مرکز حفظ و احیا رو به حال راه انداختن، اینها وقتش رو صحبت میشه. از شما خواهش کنم در یکی از برنامه‌های دیگه دعوت ما رو بپذیرید و ما بتونیم میزبان اطلاعات شما باشیم.
ان شاء الله. طبعا لازمه پرداختن به این مواردی که فرمودید. حضور آقای دکتر هست در برنامه که ما هم دعوت میکنیم ان شاء الله در برنامه‌ای بعد حضور پیدا بکنه. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر سراجی لطف کردید. جناب شاهبی ممنون از شما. شکر.